آخرین تحولات ایران و جهان.
سفر رسمی وزیر خارجه ایران به گرجستان امروز آغاز می شود. پلیس ترکیه یکی از اعضای پیکاکا را عامل عملیات انتحاری هفته گذشته اعلام کرد. و در انتخابات آمریکا جمهوری خواهان موفق به کسب اکثریت در مجلس نمایندگان شدند. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر وقت تهران، ظهر چهارشنبه 12 آبان ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. امروز چهارشنبه، منوچهر متکی وزیر امور خارجه سفر 2 روزه خود را به گرجستان آغاز می‌کند. قرار است طی این سفر وزرای خارجه 2 کشور توافقنامه لغو روابط بین ایران و گرجستان را امضا کنند. تاکنون شهروندان 2 کشور پس از رسیدن به مقصد در فرودگاه‌های تهران و تفلیس روابط توریستی خود را دریافت می‌کردند. پروازهای مستقیم هوایی بین 2 کشور نیز از روز 3 شنبه شروع شده است. منوچهر متکی در ادامه سفر خود برای افتتاح سرکنسولگری ایران در شهر باتومی به این منطقه سفر خواهد کرد. تفلیس و تهران در سال 1992 روابط دیپلماتیک بین 2 کشور را آغاز کردند. پلیس ترکیه یکی از اعضای پیکاکا را عامل عملیات انتحاری هفته گذشته اعلام کرد. پلیس ترکیه میگوید یکی از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا عملیات انتحاری هفته گذشته در استانبول را انجام داده است. یک شنبه گذشته در یک عملیات انتحاری در استانبول 32 نفر مجروح شدند که حدود نیمی از آنها پلیس بودند. مقامات فرمانداری استانبول شخص بمبگذار را ودات آجار معرفی کردند و میگویند او 6 سال پیش به عضویت پیکاکا در آمده بود. حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است و اعلام کرده که آتش‌بس یک جانبه را 8 ماه دیگر تمدید کرده است. در انتخابات آمریکا جمهوری خواهان با به دست آوردن بیش از 50 کرسی دموکرات ها موفق به کسب اکثریت در مجلس نمایندگان شدند که ضربه ای بر حزب حاکم دموکرات محسوب می شود. جمهوری خواهان نیاز به کسب دست کم 39 کرسی داشتند تا بتوانند به میزان 218 کرسی لازم برای رسیدن به اکثریت در مجلس نمایندگان دست یابند. جمهوری خواهان در سنا نیز موفق به کسب دست کم 6 کرسی دموکرات ها شدند، ولی انتظار نمی رود به حد نصاب لازم برای رسیدن به اکثریت در سنا که 100 کرسی دارد دست یابند. مقام‌های آلمانی کشف یک بسته پستی حاوی مواد منفجره در دفتر آنگلا مرکل صدراعظم این کشور را تایید کردند. بر روی این بسته نام وزارت اقتصاد یونان به عنوان فرستنده و نام صدراعظم آلمان به عنوان گیرنده نوشته شده بود. مقام‌های آلمانی جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نکردند. روز 3 شنبه در یونان 2 بسته پستی حاوی بمب در سفارتخانه‌های روسیه و سوئیس منفجر شدند و 3 بسته دیگر توسط پلیس خنثی شد. ارسال این بسته‌ها به گروه‌های چپ افراطی یونانی نسبت داده شده است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا با مقام‌های ارشد اسرائیلی درباره برنامه اتمی ایران گفتگو می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت آقای هیک در سفر 3 روزه خود به تل‌آویو درباره تأثیر تحریم‌ها بر ایران با مقام‌های اسرائیلی تبادل نظر خواهد کرد. طبق این گزارش وزیر خارجه بریتانیا که روز 3 شنبه به تل‌آویو سفر کرده با رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، رئیس کمیسیون انرژی اتمی و همچنین وزیر اطلاعات و انرژی اتمی این کشور دیدار خواهد کرد. و ما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا با هم شنونده بازپخش مجله صدای شما، صدای فردا که به مسائل کارگری می‌پردازد، به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد خواهیم بود. با هم می‌شنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. دوستان، در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید و در پایان برنامه طول موج‌های جدید رادیو فردا روی امواج کوتاه رو یک بار دیگر یادآوری خواهیم کرد تا شما بتونید که به صدای ما، به صدای رادیو فردا با رادیوهای موج کوتاه گوش کنید. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم شنوندگان زیادی طی روزهای اخیر با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند و اکثر آنها کارگرانی بودند که ماه هاست حقوق خود را دریافت نکردند و مشکلات فراوانی برای ادامه زندگی دارند. با توجه به این مشکل کارگران ایران، بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو به همین موضوع اختصاص دادیم، یعنی عدم دریافت حقوق کارگران، آن هم نه برای یک ماه، بلکه برخی از آنها ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکردند.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بحث آزاد دو کارگر شرکت دارند، آقای حامد و آقای علی. سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند. آقای جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، نیز قراره که در این برنامه شرکت کنند. همکارم در اتاق فرمان در تلاش با ایشون ارتباط رو برقرار کنه. به محض اینکه ارتباط ما با آقای مرادی برقرار شد، ایشون هم در بحث ما شرکت خواهند داشت. در برنامه امروز همکارم بهروز کارونی، کارشناس مسائل کارگری در رادیو فردا، کنار من در استودیوست و منو در ارائه این برنامه یاری خواهد داد.
سلام جان عزیز و همطور حامد جان و علی جان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. قبل از اینکه بخوایم صحبت شما دوستانو بشنویم، میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که طی هفته‌های اخیر موارد زیادی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگری صورت گرفت، اون هم بیشتر به خاطر عدم پرداخت حقوق. مواردی منتشر شده که ماها کارگران حقوق دریافت نکردند. مثال میزنم، در اصلویه به طور مثال ما خبردار شدیم که چند صد کارگر در فازهای 14 و 15 پارس جنوبی اقدام به اعتصاب کردن چون حقوقشون دریافت نکردن مدتی، یا در لاستیک البرز 1300 کارگر این کارخونه بزرگ در نزدیکی تهران نزدیک به 7 ماه 8 ماه حقوقشون دریافت نکردن، ضمن اینکه یک سری از مزایا هم اونها پرداخت نشده که مجموع اونها به 5 میلیارد تومان میرسه. فکر میکنم که خودتون از مشکلاتی که الان کارگرها دچارش هستن راجع همین عدم پرداخت حقوق، اگر خودتون دچارش شدین توضیح بدین که بقیه شنوندگانم بشنون.
آقای حامد بفرمایید.
والا تنها مشکلی که کارگرای ایران دارن نه تنها عدم پرداخت حقوقه، بلکه متاسفانه اجرای ضعیف قانون کاره. یعنی ما موقعی که قانون کار محکمی نداریم، نماینده کاری نداریم، نماینده کارگری نداریم، نداشتن سندیکای کارگری باعث میشه که کارگر قشر ضعیف و زحمتکش جامعه همیشه تو سر خور این جامعه باشه و همیشه از دریافت نکردن به موقع حقوق و مزایا و نداشتن امنیت شغلی رنج ببره. بارها در شرکت‌های متفاوتی که من خودم اونجاها کار کردم و مشاهده کردم، دوستان دیدم که برخوردهای نامناسبی که مدیران شرکت صرف نداشتن عدم امنیت شغلی، بستگی به قانون ضعیف این کشور ما، قانون اداره کار، قوانین کارگری، باعث میشه که کارگر همیشه ضعیف بمونه، نتونه بگه حقوق منو چرا نمیدین، نتونه بگه مزایای منو چرا نمیدین. و اگر دست به اعتصاب و اعتراض بود واسه حداقل معیشتی که بتونه خانواده خودش رو بگذرونه، متاسفانه با اخراج، توبیخ و حالا مسائل حاشیه‌ای که بعدها ممکنه دوچارش بشه.
سپاسگزارم. نظر آقای حامد بود. آقای علی، شما چطور؟ مشکلات شما چگونه است؟ آقای علی بفرمید.
ما شرکت گوشت زیاران یه شرکت تناس خاورمیانه، یعنی تکه. از زمانی که بخش خصوصی اینجا رو واگذار شده، از اون زمان که تا الان تنها شرکت ما، بس یه شرکت‌های دیگه که همجوار با شرکت ما هستش، همین مشکلات دارن. شرکت گوشت زیاران از توابع قزوین آبی الان 21 ماه تمام ما حقوق متواری خودمون نگرفتیم. حالا در حال حاضر هر جایی هم که داریم میریم شکایت میکنیم، به قول معروف نامه رسمی به بیت رهبری گفتن، به ریاست جمهوری گفتن، حتی به خصوصی سازی چند بار مراجعه مکرر کردیم. والا جز تهدید و به قول معروف بگیر و ببند ما چیزی از اینا ندیدیم. فقط وعده‌های دروغ به ما دادن تا الان نگه داشتن. الانم بر فرض مثال منی که الان دارم خدمت شما این برنامه خودم میگم، تنها گفتم شرکت گوشت زیاران نیست، شرکت های دیگه هم همجوار با شرکت ما هست، شرکت بوغرمون، شرکت برکت، زیپورک، شرکت فرآیندها ساختمانی.
خب دوستان راجع به این موضوع صحبت کردن، یعنی مشکلاتی که کارگران دوچارش هستند. حامد اشاره کرد که نبود تشکل کارگری که از منافع کارگرها دفاع بکنه و همینطور عدم اجرای قانون کار یا ضعیف بودن اصول قانون کار باعث شده که کارگرها تحت فشار قرار بگیرند. و علی هم به درستی به یک نکته اشاره کرد و اون هم اینه که فقط شرکتی که او در اون کار میکنه تنها مورد نیستش که کارگران حقوق خودشون رو دریافت نکردن، بلکه فقط در همون منطقه‌ای که هستش، یعنی در آبیک قزوین، چندین شرکت وجود داره و این رو خب میشه به راحتی تعمیم داد، چون به هر حال خبرهایی که میاد، خبرهایی که در وبسایت‌های کارگری یا در خبرگزاری‌ها منتشر میشه، نشون میده که فقط محدود به یک منطقه نیستش. من فکر میکنم که از علی این سوالو بپرسیم که خب علی جان، شما فکر میکنی که با توجه به این وضعیت کارگران چه تأثیری میگیرن از این وضعیتی که بهش دوچار شدن؟ خود شما اشاره کردید 21 ماهی که حقوق دریافت نکردید و قاعدتا همکاران شما هم همینطور هستند. این چه تأثیر رو زندگی شما گذاشته؟
پرداخت نکردن حقوق کلا زندگی ما ها رو مختل کرده، یعنی از همه نظر. یعنی یه چیزی به نومان بگم، به نون خوردن خودمون که شب یه نون خالی باید بیاریم سر سفرمون بگذاریم جلو زن و بچه‌مون، شرمنده نشیم؟ شرمنده ما، مخصوصا کارگرای گوشت زیاران که 21 ماه آقایانی که در جریان این قضیه ها یا هستن، اگر یک ماه حقوق نگیرن قول معلو خودشون میگن فردا خانوماشون طلاقشون میدن. پس ما که داریم الان 21 ماه حقوق نگرفتیم، زندگیم کلا مختلف فلج شدیم.
آقای حامد، شما راه حلی پیش پای کارگران میتونید بگذارید که بتونن از این مشکلی که دوچار اون شدن نجات پیدا کنن، بتونن این مشکلات رو حل بکنن؟
بهترین راهکاری که من میتونم پیشنهاد کنم، چون خودم با این مشکل مواجه شدم در شرکت‌های قبلی که کار می‌کردم، فقط همبستگی و همدلی کارگرا با تشکیل سندیکاهای کارگری که بتونن همدیگه رو حمایت کنن و از حق و حقوق همدیگه دفاع کنن. چون هیچ وقت یک دست، همیشه از قدیم گفتن که صدایی نداره، باید با همدیگه متحد بشن، بیستن مقابل کارفرما و با کارفرما، البته منظورم از استادن نیست که باش سر جنگی داشته باشن، نه، منظورم اینه که از حقوق خانمان خودشون دفاع کنن و بخوان که اجرا بشه. آخه میگه میشه شرکتی که تولید داشته باشه، شرکتی که فروش داشته باشه، شرکتی که مواد اولیه بهش راحت میرسه و مواد تولیدیش راحت میخرن، میگه میتونه و میتونه بگه من پولی واسه پرداخت حداقل حقوق کارگر رو ندارم. مثلا فردا من شرکت لوله‌سازی اهواز رو میتونم نام ببرم، شرکت لوله‌سازی خوزستان رو میتونم نام ببرم، اینا محصولاتشون ملیه، واسه پروژه‌های ملیه. آخه این پروژه‌ها رو دولت میخره، استفاده میکنه، چطوری میتونه به کارگرش پول نده؟ من الان شرکت لوله‌سازی خوزستان بیش از 15 ماه که به کارگرش حقوق نمیده، نه اخراجشون میکنه، نه فصلشون میکنه به بیمه بیکاری. هر طرفی که میرن، به هر سمتی که میرن، وامونن. اونم موقعی که بلند میشن میان حالا اعتراض میکنن به مدیریت، فایده نمی کنه، به استانداری فایده نمی کنه، به امامت جماعت فایده نمی کنه. مجبورن بلنشن، حالا 50 نفر 100 نفر گروه های کوچیک میان توی خیابونا دست به اعتراض میزنن با پلاکاردهای خودشون، که اونم با زد و خورد مامورین متاسفانه مواجه میشن. ولی من بازم میتونم بگم بهترین راهکاری که میتونه کارگرا رو با همدیگه متحد کنه، فقط همدلیشونو، که پافشاری کنن رو تشکیل سندیکاهای کارگری. تا اینکه تشکیل نشه این سندیکاهای کارگری، هیچ وقت کارگر نمیتونه حرفشو بزنه، همیشه باید کارگر تو سری بخوره. من با شوراهای کار اصلا موافق نیستم، شوراهای کار از خودشونن، از کارفرما هستن، یعنی نماینده هایی که میخوان و میذارن تو شوراهای کار. ولی اگر سندیکای کارگری در ایران تشکیل بشه، الان ما کشور فرانسه رو داریم، واسه بالاترین و کوچکترین عملکرد دولت ببینید سندیکاها چقدر قدرتمند عمل میکنن و حالا نمیخوام بگم که دولت اون زمان بهشون تن در میده ولی حداقل باهاشون راه میاد. ولی متاسفانه ما چیزی رو که تو ایران احساس نمیکنیم و نمیبینیم تنها حقوق کارگره که چرخه ملت و این مملکت رو دوش عزیز کارگر میچرخه ولی متاسفانه هیچ کسی نیست که قدر این قش زحمتکشو بدونه.
صدای شما صدای فرداست.
خب نکاتی رو هم علی و هم حامد اشاره کردن. من برام یه سوال پیش میاد، آیا این همدلی واقعا بین کارگرا با توجه به مشکلاتی که براشون به وجود اومده درست شده؟ یعنی بین اونها همدلی برقرار شده یا نه؟
من در اینجا پوزش خب آره. میخوام
آقای خاکزاد اومده
بروزیان الان نخواست. ارتباط ما با آقای جوانمیر مرادی برقرار شده، خواستم اینو یادآوری بکنم. ایشون پشت خط تلفن هستن، در ارتباط با استودیوی رادیو فردا هستن، استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. تو صحبتات ادامه بده، باز من پوزش میخوام.
باشه، نخواهش میکنم. سلام میکنم آقای جوانمیر مرادی.
بله منم سلام میکنم خدمت شما و دوستان کارگر دیگه که رو خط هستن.
حالا من ادامه میدم، یه سوالی داشتم از علی و بعد سوالی رو دارم از خودتون آقای مرادی. علی جان، شما صحبت‌های حامد رو شنیدی، آیا اصولاً دنبال همین مشکلی که شما داشتین، مشکلی که به وجود اومده برای شما 21 ماه حقوق نگرفتین، آیا همدلی بین شما به وجود اومده، یعنی که یک دست باشین دنبال خواستتون باشین یا خیر؟
بله ما اتحاد همبستگی خودمون از اول هم داشتیم، الان هم داریم، منتها بنا این خصوصسازی غلط باعث بانی تعطیلی خیلی از شرکت‌ها شده. کارگرای ایران که الان تو هم منطقه ما در دشت قزوین سکونت داریم و کار میکنیم، همشون خدای همین اتحاد و همبستگی رو دارن، منتها خصوص سازی غلط باعث بانی این قضایا شده. از یه طرف دیگه هم الان جمع کارگرای همین منطقه خودمون شیشه سازی قزوین عرضتون گفتم بلند شدن رفتن جلو در خصوص سازی اعتصاب کردن. به قول من اعتصاب اونا نیست آقا، تحسن کردن که تو برای دو سال سن بیمه فرانسه رو زیاد کردن، این همه جمعیت جمع شدن تحسن کردن و تموم شد. ولی کشور جمهوری اسلامی اینجوره نیست، رفتن جلو در خصوص سازی اختشاش شورش همه چیزی به پشتیبانه داره برای سرکوب کردن اونا خیلی تصادف داره. ما اتحادمون قبلا هم داشتیم الان هم داریم، ولی حقیقتا چند مرحله همین باعث شده که چی کارگرای ما رو بزنن. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای مرادی، صحبت‌های علی رو شنیدین، من یه سوال برام هست، آیا واقعا همه جا کارگرا وقتی تلاش کردن حتی به صورت یک دست که بوده به نتیجه نرسیدن یا نه به خواسته هاشون یا برخی از خواسته هاشون دست پیدا کردن؟ اصولا یه کار صنفی میتونه موفقیت آمیز باشه در شرایط فعلی؟
ما اگه اینجوری براشیدیم که آیا به نتیجه رسیده یا نرسیده، به نظر من به نتیجه رسیده، اما خب اون نتیجه‌ای که نهایتا ما باید بهش برسیم متاسفانه نرسیدیم. از این نظر ما به نتیجه رسیدیم. خب معمولا الان دیگه عرف شده کارگر برای گرفتن حقوق سر ماهش باید دست به اعتصاب بزنه، وقتی مادام که دست به اعتصاب نزنه حقوقش به عقب میفته. در واقع بعد از یک ماه کار کردن کارگر چند روزم باید بجنگه تا حقوقش رو بگیره، یعنی جنگ معنی همون اعتصاب اعتراضاته. از این نظر من میگم که نتیجه داشته، اما از این نظر که نتیجه این روند تقریبا 10 ساله هنوز ما به اون چیزی که باید میرسیدیم نرسیدیم، این یک واقعیته. تا این 10 سال مدام علیه بیکارسازی، علیه پایین بودن دستمزد، علیه حقوقهای مواقع اعتصابات و اعتراضات گسترده داشتیم، اما همچنان میبینیم که به عنوان مثال همون دوستمون که اشاره کردن 21 ماه حقوق به خودشون دریافت نکردن. یعنی از این نظر ما به اون نتیجه نرسیدیم، هنوز ما راه زیادی داریم که حداقل اینو به عنوان یک دستاورد برای خودمون داشته باشیم که دیگه کارفرما جرات نکنه که سر ما که یاد دیگه من پول ندارم چند ماه حقوق ما رو به تعویق بندازه یا به خواسته و مطالبات دیگری برسیم. نقطه مطلوب نرسیدیم که حداقل حقوقمون رو سر موقع بدن، مسئله سر اعتراضات مرتبط با هم و گسترده بوده، عدم این نوع از اعتراض بوده.
خب من اینجا فکر میکنم که منظور از صحبتهای آقای مرادی این بودش که این اعتراضات صنفی کارگری اگر مقطعی باشه و هم مقطعی باشه و هم اینکه از هم پراکنده باشه از لحاظ جغرافیایی به نتیجه این نخواهد رسید.
من سپاسگزارم از آقای مرادی هم که وقتشون رو دادن به برنامه صدای شما صدای فردا. ایشون رو اول برنامه من معرفی کردم، ایشون عضو هیئت مدیره اتحادیه اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه هستند. من از شما این سوال رو مطرح میکنم که درسته که اعتراض صنفی حق کارگران در تمام دنیا شناخته شده، دوستان راه حل میانه ای نمیشه پیدا کرد که این اعتراض ها رو طوری به گوش کارفرمایان رسوند و طوری به گوش مسئولان دولتی رسوند که این راه حل یک بار برای همیشه پیدا بشه تا کارگران دچار این گونه مشکلات نشن که کار بکنن و حقوق دریافت نکنن؟ اول من از آقای حامد خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید، بعد نظر آقای علی و آقای مرادی رو خواهم پرسید. فقط خواهش میکنم کوتاه، چون به پایان برنامه نزدیک شدیم. آقای حامد بفرمایید.
والا راهکار که خیلی زیاد هست، اگه ما بخوایم راهکارها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، همون بهترین راهکاری که من میتونم پیشنهاد کنم موقعی که این اعتراضات، این هماهنگی و این همدلی اگر یک جا، من حرفای چیزو خیلی قبول کردم و میپذیرم که توی یک گوشه خاص مقطعی اصلا مشکل خاصی رو مطرح نمیکنه، من فکر میکنم اگر این اعتراضات گسترده و ملی و هماهنگ باشه، یعنی در سطح کشور، در تمام نقاط کشور، تمام کارخونه، اونم فقط برمیگره به داشتن سندیکاهای قدرتمند، نه شورای کارگری که توسط خود نمایندگان دولتی اداره میشن، سندیکاهای قدرتمند که با همدیگه مرتبط و هماهنگ باشن. و حتی من اتفاقا خیلی دوست داشتم آقای خاصی که یکی از نماینده های کارفرما هم تو این بحث ما حضور پیدا میکرد که واقعا با هم صحبت میشد، بالاخره اونا هم دلایلی واسه خودشون دارن. من فکر میکنم بحثمون خیلی قشنگ‌تر و به نتیجه مطلوب‌تر میرسیدیم. چرا همکار من توی فلان شرکت باید حقوقش رو دریافت نکنن؟ چرا همکار من توی فلان شرکت باید از نبود مسائل ایمنی رنج ببره؟ آخه حداقل حقوق کارگر که همون 330,000 تومانی که دولت تصویبش کرده، که اگه بخوای هزینه های جاری روزانه ماهانه شو حساب کنی بیش از این میشه و واقعا داره با نون خالی شکم خودشو سیر مونده، با سیریس رو به خودشو سخم کرده. حالا اونم بهش ندن. این دوست بنده خدای ما میگه 21 ماه من نگرفتم، من نمیدونم چجوری بنده خدا زنده بوده تا حالا، واقعا چجوری داره زندگی میکنه. من ناراحتم، من تعجب بونم چطوری واقعا کسی حرفی نمیزنه. کارگرای دیگه تو شهرهای دیگه، تو شرکتهای دیگه، چرا از دوستان خودشون، چرا از همکاران خودشون حمایت نمیکنن؟ واقعا جای تاسفه. من آخه خاطر من اعتقادم اینه که همه ماها میترسیم، ترس چیز طبیعیه، خدادادیه، ولی باید ترس رو کنترل کرد. این ترس به چه قیمتی باید تمام بشه؟ به قیمت پاشیده شدن هموطنانمون، همکارانمون، دوستانمون، عزیزانمون. اگر دوست من تو خونش نونی نداشته باشه بخوره، اون نونی که من میخوام بخورم واقعا باید زهر مار من باشه. این پول من باید تو مملکت من خرج بشه، نه توی افغانستان، نه توی حالا کشورهای ثالث و عراق و نمیدونم. واقعا من متاسفم، پولایی که تو کیسه از ایران میره بیرون، به کاش واقعا میگم واقعا این شرکت ها بدن واسه توسعه ملی، واسه حقوق کارگر. به خدا یکی از همین کیسه هایی که بیرون از این مملکت میره حقوق تمام این کارگرا رو میده، اون معوضه شما پرداخت
میکنم. سپاسگزارم آقای حامد. پیشنهادی که شما کردی در مورد اینکه یکی از نمایندگان کارفرمایان هم در این برنامه شرکت داشت بحث بهتر میشد، دقیقا پیشنهاد خوبیه. این وعده رو ما به شما میدیم. در آینده نزدیک بحث آزاد دیگری در برنامه صدای شما ترتیب بدیم تا هم کارگران حضور داشته باشن و هم نماینده از سوی کارفرمایان، که بشه این بحث رو دو جانبه پیش برد و به راه حلی دست یافت. من در اینجا از علی خواهش میکنم با توجه به اینکه به پایان برنامه نزدیک شدیم، خواهش میکنم کوتاه نظرتون رو بفرمایید در مورد اینکه راه حل هایی که میشه پیشنهاد کرد تا کارگران از این نابسامانی نجات پیدا کنن. آقای علی بفرمایید.
من گفته های اون دوست عزیزمون رو خیلی به قول من متین و واضح صحبت کرد، خیلی ازش من تشکر میکنم، خیلی واضح ثمر کلام رو توضیح داد. از طرفی، یعنی یه طرف ما حساب کنیم، ما دو راه حل داریم. یه راه حل داشتن سندیکاهای کارگری که بتونیم حرفامون رو بزنیم، دوم داشتن اتحاد همبستگی خود این کارگرا، سوم نداشتن ترسمون. متاسفانه ما نه اون اتحادش رو داریم، نه داشتن سندیکاهای کارگری رو داریم، از یه طرف هم میترسیم. این باعث شده که این سکرم باعث شده که ما کل کارگرای در ایران هممون ضربه بخوریم. بخوریم. ما از همه ملت ایران یعنی کارگراشون خواهشن یعنی اصرار بر این باشه که ما این سه قلم رو داشته باشیم، اتحاد همبستگی، نترسیدن، داشتن سندیکاهای کارگری. ما به جاهای مطلوبی خواهیم رسید.
متشکرم. صحبت‌های آقای علی رو شنیدیم. آقای مرادی با کمبود وقت از شما خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که راه حل کجاست.
دوستان اشاره کردن به راه حلات، از جمله که از راه حل اجاره تشکل‌های کارگری. به نظر من تشکل‌های کارگری راه حل نیست. تشکل‌های کارگری ابزار برای اعمال راهکار است. تشکیلش برای کارگر سادگی نیست. هرچند که ما از اوایل دهه 80 اقدام به ایجاد چندین تشکل کارگری کردیم و متاسفانه بارها اعضای همین تشکل‌های کارگری مورد تعقیب و بازداشت و از رو آزار قرار گرفتن و نمونهش الان چند نفر از همین اعضای تشکل‌ها مثل آقای اصالو، رضا شهادی، آقای ابراهیم زاده، اینا کسانی هستن که از اعضای همین تشکل‌هایی بودن که طی این مدت جا شدن و به خاطر فعالیت‌های کارگریشون بازداشت شدن. من راه حل تنها راهکاری که مونده همین اعتراضات هماهنگ و گسترده است.
سپاسگزارم از آقای علی، سپاسگزارم همینطور از آقای حامد و سپاسگزارم از آقای جوانمیر مرادی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
خب بحث آزاد ما به پایان رسید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. با سپاس از همکارم بهروز کارونی که در این برنامه شرکت داشت و همونطور که میدونید در رادیو فردا بهروز کارونی کارشناس مسائل کارگری است و دوستانی که با مشکلاتی در ایران روبرو هستند، دوستان کارگر، با گذاشتن پیام روی پیامگیر تلفنی ما 20420221124113 میتونید که مشکلات و دردسرهایی رو که در ایران با اونها روبرو هستید برای ما بگید. بهروز کارونی این پیام های شما رو میشنود و با شما تماس خواهد گرفت. بهروز خیلی متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی و در این بحث آزاد شرکت کردی. امیدواریم که در بحث های آیندهم کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا باشید.
ممنون جان عزیز و همطور شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه‌ای باشه که برای شما مفید باشه و سازنده. با امید اینکه باز هم در خدمت شما باشم.
دوستان پیش از خداحافظی یک بار دیگر طول موج‌های جدید رادیو فردا روی امواج کوتاه رو یادآوری می‌کنیم، با هم می‌شنویم. از روز یک شنبه 9 آبان ماه فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، بهروز کارونی و رضا جمالی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس بسیج دانش آموزی کشور اعلام کرده است که در سال تحصیلی جاری برای اولین بار واحدهای بسیج در مدارس ابتدایی نیز راه اندازی می شود. نظر شما درباره گسترش همه جانبه فعالیت بسیج چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
با پایان بازپخش مجله هفتگی صدای شما صدای فردا به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم، اما کمتر از یک دقیقه فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم. اگر شما می‌خواید دیگران از نظراتتون با خبر بشن، میتونید پیام تلفنی برای ما بگذارید. با این شماره تلفن میتونید تماس بگیرید: 00420221124113. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. و اگر امکان فرستادن اسمس برای ما رو دارید، اسمس های خودتون رو به این شماره بفرستید: 20420-603-87-41-50. تا ساعت 3 بعد از ظهر که همکارم هانا کاویانی با شما خواهد بود، با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.